با سلام و روز بخیر. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. استرالیا یکی از دیپلمات های مجربش را به عنوان نماینده ویژه این کشور برای افغانستان تعیین کرد. پینی وانگ وزیر خارجه استرالیا روز گذشته در اعلامیه در این مورد خبر داد. در ادامه گفته شده که اماندا مک گریگور از قطر کار خواهد کرد و با کشورهایی که طالبان را برای رعایت حقوق بشر تحت فشار قرار میدند در تماس خواهد بود. اماندا مک گریگور جاگزین گالن مالز سفیر پیشین استرالیا برای افغانستان خواهد شد. مک گریگور پیش از این به عنوان دیپلمات در سفارت‌های استرالیا در کانادا و لبنان کار کرده و مشاور ارشد صدر اعظم و کابینه دولت استرالیا هم بوده است. وزارت تدلی حکومت طالبان اعلان کرده که شرک امان الله خان به طور غیرقانونی در زمین‌های دولتی ولسوالی پغمان کابل ساخته شده. این شرک در 565 جریب زمین در زمان نظام جمهوری در پغمان ساخته شد. محکمه ویژه طالبان برای رسیدگی به دوسیه های اراضی حکم مصادره زمین های این شرک را صادر کرده، اما تا هنوز مشخص نیست که چی کسانی با پول خود در این شرک زمین خریده و خانه ساختند. حکومت طالبان برای جلوگیری از غصب زمین در 4 منطقه افغانستان محکمه های ویژه دارد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با معاون صدر اعظم ازبکستان روی ایجاد خانه تجارت میان دو کشور توافق کردند. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در دیدار با جمشید خواجایف معاون صدر اعظم ازبکستان در مورد مسائل تجارتی، ترانزیتی، خط آهن افغانستان و همکاری در انتقال برق از سرخان ازبکستان تا شهر پلخمری گفتگو کردند. عزیزی و هیئت همراهش روز سه‌شنبه وارد تاشکند شد. در نزدیک به 3 سال گذشته که حکومت طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، ازبکستان با کمان فعلی این کشور روابط نزدیک کسب کرده، اما به شمول ازبکستان هیچ کشور تاکنون حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسد. در نتیجه انفجار در منطقه باجاور مربوط ایالت خیبر پشتونخوا، 4 تن از جمله هدایت الله خان نماینده پیشین سنای پاکستان کشته شدند. به گفته پلیس پاکستان این انفجار دیروز انگام رخ داد که هدایت الله خان با یک موتر روانه منطقه دمدول در باجاور بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته و تحریک طالبان پاکستان یا TTP دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. هدایت الله خان از سال 2012 تا امسال عضو سنای پاکستان بود و برادرش شوکت الله خان به عنوان والی پیشین خیبر پشتونخوا کار کرده است. و دور 1/4 نهایی رقابت های فوتبال در جام ملت های اروپا از فردا شب آغاز می شود. در بازی نخست که ساعت 8:30 شب به وقت کابل آغاز خواهد شد، اسپانیا در برابر جرمنی به میدان می رود. سپس ساعت 11:30 شب بازی فرانسه در برابر پرتغال آغاز خواهد شد. برنده های هر دو بازی به دور نیمه نهایی را خواهند یافت. از میان 24 تیم اشتراک کننده فوتبال، اکنون فقط 8 تیم در دور 1/4 نهایی را یافتند و باقی تیم ها با جام ودا گفتند. جام ملت های اروپا از 14 جون آغاز شد و قرار است بازی نهایی در 14 جولای برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که در اجلاس امروز سران سازمان همکاری شانگهای بیشتر موضوعاتی که به گفته کشورهای عضو این سازمان به طور مستقیم به افغانستان ارتباط میگیرد بررسی خواهند شد. این نشست روز گذشته از سوی شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پایتخت قزاقستان افتتاح شد. جزئیات در این گزارش از جاوید نعیمی.
امنیت و ثبات منطقه‌ای در رأس دستور کار نشست سران سازمان همکاری شانگهای قرار دارد. همچنان در این اجلاس که دومین نشست در آستانه پایتخت قزاقستان است، موضوع مبارزه با مواد مخدر نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نگران فعالیت‌های داعش، القاعده و برخی دیگر از گروه‌های تروریستی در افغانستان هستند. شمار از اعضا همچنان اتهام وارد می‌کنند که تریاک و هیروئین به کشورهای آنها از افغانستان قاچاق می‌شود. نشست شانگهای حدود دو هفته پس از آن برگزار شده که روزا اوتنبایوفا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش مفصل 3 ماهه‌اش به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که نفوذ تروریسم و افرادگرایی از افغانستان برخی کشورها را نگران کرده است. با گفته او به همکاری گسترده کشورها برای مبارزه با افرادگرایی و مواد مخدر نیاز است. اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نگران فعالیت‌های تروریستی شاخه ولایت خراسان گروه داعش هستند. این گروه حدود 3 ماه پیش مسئولیت حمله بر یک تالار کنسر در مسکو را که دست کم 144 کشته بر جای گذاشت پذیرفته بود. در یک رویداد دیگر در 3 جنوری امسال در ایران، عضو دیگر سازمان همکاری شانگهای 100 تن کشته شدند و مسئولیت آن را هم گروه داعش پذیرفت. سازمان همکاری شانگهای در ماه جون سال 2001 در شهر شانگهای چین پایه‌گذاری شد. در آغاز چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای آن بودند. اکنون این سازمان 9 عضو دارد و هند، ایران و پاکستان هم عضویت آن را کسب کردند. افغانستان، بلاروس و منگولیا در سازمان همکاری شانگهای اعضای ناظر هستند. علاوه بر این اعضا، سازمان همکاری شانگهای دارای 14 شریک از جمله قطر، عربستان سعودی و ترکیه است. به گفته منابع قزاقستان، نشست امروز رهبران سازمان همکاری شانگهای به چگونگی مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جدایی طلبی در منطقه برای 3 سال آینده و چگونگی ایجاد یک استراتژی برای مبارزه در برابر مواد مخدر تا سال 2029 بحث و تمرکز خواهد کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. با فرارسیدن فصل جمع‌آوری محصولات زراعتی از جمله میوه تازه در افغانستان، شمار از دهقان و باغداران از نبود بازار و خراب شدن حاصلات زراعتیشان شکایت دارند. آنها میگویند که مثلا حاصلات زراعتیشان را به دلیل نداشتن سردخانه به قیمت ناچیز به فروش میرسانند. بیشتر در گزارش میشنوید که با صدای یکی از این دهقان آغاز میشه.
ما دهقان در همه فصل های سال مصروف کشت کار زراعت خود می باشیم. به طور مثال بانجان رومی کاشت می کنیم، گلپی، بانجان سیاه، پالک و بالاخره از همه ترکاری واب.
سمیع الله رحیمی یک دهقان 42 ساله در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل که سرپرستی خانواده 6 نفره را به عهده دارد می گوید که حدود 12 سال می شود مصروف کشت و زراعت است. رحیمی در گفتگو با رادیو آزادی از نبود سردخانه و کاهش نرخ محصولات زراعتی شکایت دارد.
در وقتی که ما حاصلات شب بازار عرضه می کنیم، تمام دهقان همزمان تمام محصولات به بازار به فروش می کشند، چون سردخانه نیست که اینا را کم کم به بازار بکشیم. برای یک بارگی که همه دهقان تمام حاصلات خود را به بازار عرضه می کنند، نرخ ها بسیار پایین میشه. حتی که ما نمیتونیم که همون مصارفی که می کرده باشیم مصارف خود را بکشیم.
او میگوید اگر در تابستان از کشت و زراعتش پول به دست نآورد، در 3 ماه زمستان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو می شود.
دهقان اگر کار کنه اون پول به دست بیاره، اگر کار نکنه بسیار با مشکل زندگی خود پیش میبره. در 3 ماه زمستان ما در خانه می باشیم، بسیار با مشکل زندگی خود پیش میبریم و از حکومت فعلی خواهش میکنیم که تا برای دهقان سردخانه ها بسازند.
برخی دهقانان دیگر و باغداران هم از مشکلات مشابه شکایت دارند. مسیولان عبیزاده 33 ساله یکی دیگر از آنان است که در باغ انگورش 1000 بوتای تاک دارد. او میگوید به دلیل نبود بازارهای مناسب با سردخانه ها همه سال محصولات زراعتیش را به قیمت ناچیز به فروش می رساند.
ما به تعداد 1000 تا که همگوری داریم که به مقدار 3000 سن طور متوسط در سال از 1000 تا که انگوری حاصل برمیداریم. اما متاسفانه بر نبود بازارهای مناسب و نداشتن سردخانه ها و محل نگهداری برای مناسب حاصلات خود با مشکلات بزرگی مواجه هستیم. با مشکلاتی که حتی نمیتونیم که بعضی از سالها اما حاصلاتی که ما به دست میاریم از باغهای خود از تاکهای انگور خود مصارف ما را پورا بسازم.
مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و عملداری حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی درباره مشکلات دهقانان نشد. اما برخی از کارشناسان مسائل زراعتی میگویند که نبود ثبات سیاسی سایه خود را بالای دهقین هم گذاشته و آنان نمیتوانند محصولات زراعتیشان را به صورت درست به کشورهای همسایه صادر کنند. محبوب تنها یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
دولت ما ثبات سیاسی ندارد. عدم ثبات سیاسی دولت در شرایط فعلی روابط ما را با کشورهای همسایه از لحاظ تجارتی خدشه‌دار ساخته، یعنی ما نمیتونیم در عین زمان وقتی که محصولات خود از زراعت و بدز بیاریم او را در عین زمان ما بتونیم انتقال بدیم به کشورهای همسایه مثل تاجیکستان یا هند یا پاکستان یا اینا، محصولات خراب میشن.
محبوب تنها برای بیرون رفت از این وضعیت و رسیدگی به مشکلات دهقین چنین راه حل پیشنهاد میکند:
مسئولین دولتی ما با خصوص وزارت زراعت امارت اسلامی ساختارهای سردخانه‌های واجد شرایط احیا بکنه تا محصولات زراعتی ما خراب نشود، دهقین هم از این متضرر نشن، و دومی که ایجاد روابط درست با کشورهای همسایه به خصوص پاکستان داشته باشن. همین کشور پاکستان در زمان چه دوران 20 سال قبل جمهوریت و چه دوران امارت اسلامی اینا روابط درست ندارن، یعنی در وقت زمانی که میوه‌جات ما به حاصل میرسه و می‌خوایم که ازش استفاده خوب بکنه، دهقین ما زمیندارای ما خارج از کشور انتقال پیدا بکنه، اینا را بندی میکنن یا محصولات بالا میبرند و یا ای که چند روز توقف میتن محصولات زراعتی خراب میشه.
پیش از این هم برخی دهقانان در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که در کنار دیگر مشکلات سیلاب های اخیر، باران های شدید، خشکسالی و آفات طبیعی به کشت و باغهایشان آسیب جدی رسانده و نیازمندی آنان به کمک های بشردوستانه را بیشتر کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
فرشته نگاه هستم جهان، سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که ایران فردا شاید برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زودنگام است. بر اساس گزارش ها بیش از 60% از افراد واجد شرایط رایدی در دور اول انتخابات اشتراک نکردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران میگوید که میزان کم اشتراک مردم در دور اول انتخابات به این معنا نیست که آنها مخالف نظام هستند. جزئیات بیشتر باز هم جاوید نعیمی.
یک روز تا برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، این دور میان دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان و سعید جلیلی برگزار می شود. در دور نخست انتخابات که جمعه گذشته برگزار شد، هیچ یک از نامزدان نتوانستند آرای بیش از 50% را کسب کنند. میزان مشارکت مردم هم در انتخابات خیلی اندک بود و بیش از 60% از واجدان شرایط رایدهی در دور اول انتخابات رای ندادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز چهارشنبه گفت که عدم اشتراک مردم به معنای مخالفت آنها با نظام نیست.
البته در مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حد زده می شد. اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه.
خامنه ای در ایران حرف آخر را می زند و تصمیم گیری نهایی در دست اوست. رهبر ایران با استفاده از ابزارها و نهادهایی که در اختیار دارد سمت و سوی انتخابات و سیاستهای داخلی و خارجی آن کشور را تعیین می کند. انتخابات ریاست جمهوری ایران حدود یک سال پیش از زمان تعیین شده آن برگزار می شود، زیرا ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین آن کشور در ماه می امسال در رسانه های هوایی کشته شد و نتوانست دوره ریاست جمهوریش را تکمیل کند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی پس از برگزاری دومین مناظره میان سعید جلیلی و مسعود پزشکیان، واکنش ها به شرکت کردن یا تحریم انتخابات ادامه دارد. با نقل از فردا، برگزاری انتخابات توسط نظام ایران با معیارهای جهانی فاصله خیلی زیاد دارد و بسیاری از نامزدان ریاست جمهوری بنابر محدودیت‌های حکومت از رقابت‌ها حذف می‌شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را